السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. همه با هم دعای پربرکت لعن رو بخونیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جمیعا. یکی از شباهت های امام حسین به قرآن، چون حدود 14 وجه شباهت بین امام حسین و قرآن هست، حدودا فهرستی داره. حالا اگر توفیق داشتم یک شب این وجوه شباهت امام حسین رو به قرآن رو براتون میگم. یکی از وجوه شباهت امام حسین به قرآن تازه بودن امام حسینه و تمام شدنی نبودن امام حسین. یعنی چی؟ یعنی شما تا روز قیامت از امام حسین حرف بزنی باز حرفت ادامه میتونه داشته باشه. کهنه نمیشه امام حسین، همیشه تازه است. الان شما امشب برای علی اکبر میخواید گریه کنید، اینگاه شب اوله، بار اوله دارید گریه میکنید. همیشه تازه است. اینا دست بشر نیست، اینا نعمتهای آسمانی است که خدا به امام حسین داده. ولذا امام حسین و قرآن خیلی شباهت با هم دیگه دارن، خیلی شباهت دارن. شما تا روز قیامت هزاران جلد تفسیر آیات قرآن نوشته بشه، باز نمیتونه یکی بیاد بگه دیگه تمام، من تمام علوم قرآن رو گفتم، تمام معارف قرآن رو من گفتم. الان بهترین تفسیر تو دوران ما تفسیر المیزان بود برای علامه طباطبایی، درست؟ یکی از شاگردان علامه طباطبایی آمد یه دوره تفسیر نوشت، زد رو دست تفسیر علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسنیم نوشت. شما تسنیم و المیزان رو وقتی که مقایسه میکنید میبینید تسنیم خوبیای المیزان رو داره، یه ویژگی های زیبایی داره که تو المیزان وجود نداره. مثل یه ساختمونی که یه طبقهش میره بالاتر، هی زیباتر میشه. المیزان عالی است ولی تسنیم عالی تره. قطعا یه 50 سال دیگه یه کسی میاد رو تسنیمم یه طبقه دیگه میذاره. همینطور طبقات تفسیری قرآن میره بالا. ولذا طبقات تفسیری داریم تو قرآن. پیرامون امام حسین هم همینطور. حالا من طلبه با بضاعت کم از کجا میتونم ادعا بکنم که در مورد امام حسین مثلا حق مطلب رو ادا میکنم؟ هیچ کسی نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. همه باید عذر تقصیر بیاریم به درگاه مبارک و مقدس امام حسین. لذا این شبا نباید توقع داشته باشید شما همه ابعاد زندگی امام حسین رو ما بگیم. مثلا این دهه من پیرامون مردم دوستی امام حسین دارم حرف میزنم. حالا مردم دوستی یک جزء از صدها جزء شخصیت سید الشهدا، همین یک جزء ما پیرامونش حرف بزنیم، تبیین کنیم، تصمیم بگیریم، خودمون رو مطابق این ویژگی حضرت تنظیم کنیم. یعنی من طلبه خودم رو تنظیم کنم با سیره امام حسین در معاشرت های اجتماعی. شما همینطور، ما مشکی پوچیدیم یعنی حسینی هستیم دیگه. خب حسینی بودن به مشکی پوشیدن تنها که نیست، این خیلی خوبه، عالیه، ولی به عمل حسینی داشتن باید منتهی بشه این مشکی پوشیدن، عملمونم حسینی باشه. ولی زرد شد این شبها که بحث عشق امام حسین به مردم، به مردم هم دیشبم براتون گفتم، مردم اقسام پنجگانه داشتن زمان امام حسین، یادتونه براتون گفتم، از یزیدی عثمانی ها بگیرید مردم شام و کوفه و مکه و مدینه، یک جریانی توشون بود یزیدی عثمانی. جریان دوم کیا بودن؟ جریان دوم انسان های بی تفاوت، براشون فرقی نمی کرد یزید باشه یا بله امام حسین باشه، این جریان دوم. جریان سوم مرددین، کسانی که دوچار چی شده بودن؟ تردید شده بودن، بریم این طرف بریم این طرف، بی تفاوت باشیم. دیدید گاهی اوقات شما تصمیم مهم میخوای تو زندگیت بگیری به چه کنم میفتی، ای فایده هزینه میکنی کدومش انجام بدی؟ جریان مرددین. یه جریان هم داشتیم جریان جاهلین، یعنی کسانی که اصلا امام حسین رو بله نمیشناختن، که عمده مردم شام جز این جریان بود. جریان پنجم هم اصحاب سید شهدا، که اصحاب سید شهدا خیلی کم بودن، یعنی واقعا انسان قصه میخوره در میان صدها هزار نفر اون دوران فقط دنبال امام حسین 70 نفر بیان، 100 نفر بیان. خدا ما را امتحان نکنه به اون امتحان سختی که مردم اون زمان امتحان شدن، خیلی امتحان سخته، همون امتحانی که الان مردم غزه دارن میشن. امروز دیدید چه جنایتی اسرائیلیا تو غزه انجام دادن، تو خان یونس انجام دادن. یعنی واقعا خودمون رو جای مردم فلسطین و غزه میذاریم، میبینیم شاید ما کم میآوردیم، یعنی دووم نمیآوردیم، ولی مردم غزه فلسطین زیر این بمبارون وحشی قرآن میخونن، نماز جماعت میخونن، عبادت میکنن، روزه میگیرن. خیلی چیز عجیبیه، چقدر بچه های فلسطینی از گرسنگی مردن جلو پدر مادراشون، واقعا اصلا خیلی بیرحمانه دارن عمل میکنن. حالا میگم انشالله یه مطلبی رو آماده کردم شب عاشورا پیرامون این اوضاع و احوالی که از نظر قرآن و امام حسین، به اعتبار یه آیهی که قرآن امام حسین اون آیه رو خوند وقتی که سپاه بیرحم عمر سعد رو دید. حالا بماند اون مطلب، انشالله زنده بودم شب عاشورا. در هر صورت این مردم خیلی مردم قهرمانی هن، اصحاب سید شهدا خیلی قهرمان بودن، خیلی بزرگ بودن. خب امشب چی میخوام به شما بگم؟ این مردم دوستی امام حسین لایه لایه داره، پایین ترین و کمترین لایش اونی که من دیشب برات گفتم که یکی اومده فوش داده به امام، امام او رو چه کار کرده؟ بله بخشیده. این پایین ترینشه، این حد اقل ارتباط ما با مردم بر شیوه امام حسین. اینی که شما یه بدبختی بیاد، آقا جون دست در نکنی، اینی که بدبختی بیاد پیش شما، یه بیچاره بیاد یه پولی بخواد بهش بدی حاجت شور برابر، این دیگه کمترینه. دقت فرمودید؟ اگه ما اینم انجام ندیم که دیگه میشیم نمیدونم خیمه امام حسین بعد بریم بیرون. این کمترینه. ارتباط با مردم، مردم دوستی سطوح مختلف داره، سطوح مختلف. و شما میدانید اگر یک کسی از شما بپرسید از این آقا پسر گل خوشگل بپرسه فلسفه قیام امام حسین چی بود، چی میگی؟ چرا امام حسین کشته شد؟ برای دین. چرا برای دینش کشته شد؟ فلسفه قیام امام حسین چی بود؟ برای مردم. چرا برای مردم؟ چی؟ بگو. برای چی میخواد این کارا رو بکنه؟ برای چی میخواد این کارا رو بکنه؟ این امر معروفه، این نهی از منکره، این اصلاح امور برای چیه؟ برای تربیت انسان، برای اینکه انسان ها چی بشن؟ آدم بشن. برای آدم شدن دیگران. فلسفه قیام امام حسین تربیت انسانه. حالا نه فقط فلسفه قیام امام حسین، این هیئت هایی که شما میایید، شما برای چی میایید؟ شما برای چی میایید اینجا گریه کنی، روزه گوش کنی، سخنرانی گوش کنی؟ برای چی میایید؟ برای اینکه آدم بشین. ها؟ هیچ مجلسی در طول تاریخ مثل مجلس امام حسین انسان سازی نکرده. هیچ کلاس اخلاقی، هیچ سخنرانی، هیچ شخصیتی، هیچ کتابی نتونسته مثل مجلس امام حسین انسان‌ها رو بسازه. بابا عرق‌خورای قهار اومدن یه نفس حسینی زدن، تمام کثافت‌کاری‌هاشون رو گذاشتن کنار، مجتهد شدن. اصلا فلسفه حسین سلام الله علیه ساختن دیگرانه، چه انگام حیات دنیایی، چه بعد شهادتش، گریش، زیارتش، عزاداریش، سینه زنیش، روزه گوش کردنش. حتی شما اینکه میرید گاهی اوقات دیدید انسان قصه میخوره، مثلا دخترای آنچنانی، پسرای آنچنانی بیرون مثلا زنجیر میزنن، سینه میزنن، حالا ممکنه یه مقداری هم حالا شیطنتی هم بکنن. بعضی ها من دیدم توی این فضای مجازی از میدون منیریه تهران یه فیلمی رو گرفته بودن، نوشته بود که اینجا پاریس هست یا مثلا تهران هست اینجا، حد نشون داده بود این بدحجاب و بی‌حجاب‌ها. و من میگم که من خوشم نمیاد به عنوان یه طلبه، دقت فرمودید، انسان صحنه‌هایی رو ببینه که بوی گناه میده، ولی من میگم عاشورا محرم یه فرصتی است از خدا برای همه. یه جرقه لازمه. همین خانمی که پوششش به نظر ما خیلی مناسب نیست، به نظر ما یه جرقه لازم داره، یه جرقه لازم داره. و ضمن این که ما حق قضاوت هم نداریم. خیلی ها به من میگن آج آقا بالای منبر مثلا بگو فلان بیسار در تو با حجاب، در تو با بدحجابی، بیهجابی. این که خب حجاب حکم اسلامه، حکم من که نیست، حکم خدا تو قرآنه، اختصاصی به زنم نداره. مردم باید حجاب داشته باشه، زنم باید بله حجاب داشته. حضور ما تو اجتماع نه زنانه باید باشه نه مردانه، انسانی باید باشه. پوشش برای حضور انسانی است در جامعه. اگه حضور مردانه باشه غلطه، یعنی مرد یه لباسی بپوشه که مردانه باشه، زن یه لباسی بپوشه زنانه باشه، هر دوش غلطه. پوشش ما باید انسانی باشه، یعنی ما به عنوان یک انسان تو جامعه حضور پیدا کنیم، نه به عنوان یک زن، نه به عنوان یک مرد. حجاب برای حضور انسانی است که یک تعادلی برقرار بشه تو جامعه. درست؟ حالا اینا بماند، ولی ما حق قضاوت بر اساس ظاهر افراد رو نداریم. خیلی از خانمای بی‌حجابن، زیارت عاشورا خوندنشون هر شب ترک نمیشه. شاید برای تو و من سخت باشه باور این، ولی هستن. نسلیه دیگه، نماز اول وقت رو میخونه، زیارت عاشورا رو میخونه، ولی به حجاب اون تقیدی که باید داشته باشه نداره. ولی زیارت عاشورا خونه، نماز خونه، عفیفه است، عفت داره، اجازه نمیده یه نامحرم انگوش به دستش بزنه. ما حق نداریم قضاوت کنیم نسبت به ظاهر افراد. دقت فرمودید؟ امام حسین محرمشه، عزاداریشه. حالا همینی که میاد با یه سرووز خاصی که ما نمیپسندیم، خیلی ها اینطوری اومدن رفتن، خوب شدن و برگشته، خوب شدن و برگشته. حالا من نمیخوام نمونه هاشو بگم که نمونه هاش خیلی زیاده که با همون داستان های خاص خودشو داره، که من معمولا تو منبرم یکی از بدی های من تو منبر اینه که من خیلی داستان تعریف نمی کنم. نمیخوام حالا خواب تعریف نمی کنم، داستان تعریف نمی کنم تو منبر. میگم حق منبر خواب و داستان نیست، داستان هایی رو باید تو مسیر خود اون معارف گفت، نباید منبر رو نیم ساعت به داستان تموم کرد. خب حالا بحث این بود فلسفه قیام امام حسین چی شد؟ قربونت برم، تربیت انسان، انسان تربیت میشه نه برای گرفتن قدرت. فلسفه قیام امام حسین، آقا بیا فلسفه قیام امام حسین حرف بزن. خب فلسفه قیام امام حسین بود شما تو انتخابات بیای تهمت بزنی، غیبت کنی، آبرو ببری، بگین که قرآن دست میگیره امر و آسه. به چه جرأتی ما دیگران رو متهم میکنیم؟ فلسفه قیام امام حسین انصاف، حق، عدالت. فلسفه قیام امام حسین این که انسان تربیت بشه بتونه رو نفس خودش کنترل داشته باشه، هر حرفی رو نزنه. فلسفه قیام امام حسین اینه که خودشو معیار حق ندانه، نگه هرچی من میگم درسته، هرچی شما میگید غلطه. این فلسفه قیام امام حسین انسانسازیه. فلسفه امام حسین اینه که من انسان بشم، آدم بشم، درست؟ خب حالا این مردم دوستی امام حسین یه موقع اینه که طرف میاد میگه پول میخوام. یبن رسول الله اینو خوب گوش کن، تو سن تو ذهنت بذار باشه. اومد به امام حسین گفت من یه بدهکارم، یه طلبکار، اگه پول بهش ندم منو زندان میکنه. امام حسین بهش گفت چقدر بدهکاری، چقدر پول باید بده؟ گفت یبن رسول الله مثلا 1000 دینار، مثلا به پول امروزی ها 1 میلیارد مثلا. گفت من ندارم، گفت من ندارم. امام حسین گفت من پول ندارم. یعنی خجالت نکشید، طرف و سر کارش چی بله نگذاشت. گفت پول ندارم ولی بیا بریم، آبرو که دارم، آبرو که دارم، بیا بریم پول برات جمع میکنم، پول برات جمع میکنم. بعد روایت داریم اگر کسی بتونه با گرو گذاشتن آبروش مشکل مؤمنی رو حل کنه و این کار رو نکنه، امام حسین گفت من رابطه‌مو با چنین آدمی قطع میکنم. دیگه تو به درد من نمیخوری، تو به درد ما نمیخوری، تو که نمیخوای از آبرود هزینه کنی، چجوری میخوای جون بدی در راه خدا؟ اینا تمرینه دیگه. الان خیلی ها یه نامه امضا نمیکنه، میگه امضام خراب میشه، اعتبارش کم میشه، یه تلفن نمیزنه، زورش میاد یه سفارش زبونی کنه. اینا حسینی هن؟ نه، شالا حسینی بشن. این یک سطح از مردم دوستی امام حسینه، دقت فرمودید؟ یک سطح از مردم دوستی امام حسین تو مسائل اجتماعیه، تو مسائل سیاسیه، تو مسائل اقتصادیه، تو مسائل امنیتیه. اینا سطوح مختلف داره. مثلا امام حسین تو مردم دوستیش بالاترین خدمتی که امام حسین به مردم کرد این بود که راه خدا پرستی رو به روی مردم تا روز قیامت بازگذاشت. ولذا یه لقب داره امام حسین، یه کنیه داره امام حسین به همین اعتبار. این بالاترین خدمت امام حسین به مردم بود. به امام حسین میگیم یا ابا عبدالله، درست؟ السلام علیکی یا ابا عبدالله. بخونید تفسیرها و شعرهایی که تو زیارت عاشورا آمده. چرا به امام حسین میگیم ابا عبدالله؟ امام حسین پسری نداشت به نام عبدالله که بگیم ای پدر عبدالله. امام حسین هرچی پسر داشت اسمش گوشته بود چی؟ بگید علی. اونم به خاطر یه مبارزه فرهنگی، علی 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 علی. چراش میگن ابا عبدالله؟ چرا؟ ابا عبدالله است. عبدالله یعنی چی؟ بندگان خدا، بنده خدا. یعنی تا روز قیامت هر کسی بنده خداست، پدرش حسینه. کلمه اب، کلمه اب، دقت فرمودید، کلمه اب یعنی مبالغه در اون حقیقتی که اون مطلب رو ایجاد میکنه. مثلا به سرکه عرب میگه ابو نافع. ابو نافع یعنی چی؟ یعنی پدر نافع. یعنی تو این سرکه تمام منفعت ها تو سرکه است، مثلا سرکه سیب، حالا بخورید صبح و شب. ابو نافع به امام حسین میگه ابا عبدالله، یعنی حقیقت بندگی رو حسین نشان داد و تا روز قیامت هر کسی نماز میخونه، سجده میکنه به برکت قیام امام حسینه. این از باب مردم دوستی بود، اینا مردم رو دوست داشتن، شهید شدن. و لذا شما همین الان تو زمان ما اگر از شما بپرسن بزرگترین خدمتگزاران شما کیا هستن، کی تو زندگیتون بیشترین خدمت رو به شما کرده؟ اماد، اماد، آقای ادیبی جواب منو بده، تو زندگیت بیشترین خدمت رو کی به تو کرده؟ اگه بخوای به خدا بگی، خوده، شما هم بگید بیشترین خدمت رو کی به شما کرده؟ واقعا سواله. ما میخوایم ازش تشکر کنیم، بگیم دمت گرم، دورت بگردم، قربونت برم، تو بیشترین خدمت رو اما کرد. کی؟ آره تو دنیا، تو همین عمر مبارک چندین و چند ساله، میگه خانواده. بزرگترین خدمت رو کی به شما کرده؟ خانواده هم هست، پدر مگه کم خدمت میکنه؟ مادر میگه و قضا رب و که الله تعبدو الا ایان و بالوالدینه چی؟ ولی سرتون رو درد ندارم. بزرگترین خدمت رو به من و تو شهدا کردن و لذا همه مدیون شهدا هستیم. باور ندارید این حرفو؟ خدمت امنیتی، سیاسی، اقتصادی، علمی، دانشجو، استاد دانشگاه، روحانی، کارگر، کاسب، بازاری، زن، مرد، بی حجاب، بد حجاب، بی نماز، با نماز، همه سر سفره شهدا نشستیم. هممون تا روز قیامت ما مدیون شهداییم. بزرگترین خدمت رو شهدا کردن. چرا؟ من به شما نکته بگم، یه ویژگی تو انسان باید تبلور پیدا کنه تا انسان شجاعت شهادت طلبی پیدا کنه. میدونید چیه؟ مردم دوستی. تا شما مردم رو دوست نداشته باشی جون تو براشون فدا بله نمی کنی. میگی من برای چی کشته بشم؟ ولشون کن. برای چی من کشته بشم؟ خب دیگران برن کشته بشن. چرا تو جمع 1000 نفری 100 نفر میرن رو مین؟ اینا عشقشون به مردم بیشتره، به مردم، به خاطر خدا. میگه آقا تو شهید بشی دیگران اختلاس میکنن، میدوزن، میبرن، جنایت میکنن، تو برای چی داری میری کشته بشی؟ میگه هر کسی رو بهره کاری ساخته، بذار اون جنایت کنه، دزدی کنه، نتیجه اعمالشو میبینه تو همین دنیا. منم تو این مسیر میخوام فداکاری کنم، ایثارگری کنم. بزرگترین خدمت رو امام حسین کرد با شهادتش. کی تو دنیا بیشترین حق رو به گردن من و تو داره جز حسین ابن علی؟ آره؟
به هیچ عنوان. ما میتونیم حقش رو ادا کنیم؟ نمیتونیم حقش رو ادا کنیم. این مردم دوستیه تو زیارت جامعه کبیره یه قطعه ای داره، اینو بگم و مقتل براتون بخونم. میگه خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مختقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تسکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. چهار تا هدف برای فلسفه خلقت اهل بیت میگه. میگه اصلا خدا چرا شما رو خلق کرد؟ چرا آورد رو زمین از عرش؟ میگه طیبن برای اینکه ما طیب بشیم. یک، طیبن لخلقنا، چون قرآن میگه یه عده طیبن یه عده خبیثن. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. کسی که حسینی میشه طیب و طاهر میشه، پاک میشه. طیبن لخلقنا طهارتا لانفسنا. حسین آمده ما نجاست و رجس و پلیدی از وجودمون بره، طهارت پیدا کنیم، طیب و طاهر بشیم. طیبن لخلقنا طهارتن لانفسنا تسکیتن لنا، اومدن ما رشد کنیم. و کفارتن لذنوبنا، اومدن اگر ما یه خطایی کردیم اشتباهی کردیم رو خطامونو چی کار کنن؟ بپوشونن. جانم حسین، مثل پدری که بچهش یه اشتباهی کرده هی سعی میکنه کسی نفهمه این بچه یه خطایی کرده. جانم امام حسین، هیچ کسی تو دنیا مثل امام حسین و اهل بیت ماها رو دوست ندارن. اما امشب شب علی اکبره. در مورد آقا علی اکبر مطلب خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده. فرمود که فتقدم علی ابن الحسین. من اینو از مقتل الحسین خوارزمی، از این کتاب دانشنامه امام حسین. حالا خیلی از من سوال میکنن در تو مقتل چه کتابی بخونیم؟ این دانشنامه آخرین پژوهش پیرامون مقتله. خیلی البته 14 جلد دقت فرمودید و روزه ها و مقتل های خوب رو بررسی کرده. من از روی این کتاب براتون میخونم. میگه که فتقدم علی ابن الحسین و امه لیلا بنت ابی مره. میگه که علی ابن حسین آمد برای گرفتن اجازه. خود این آمدن علی اکبر، میدانید علی اکبر یه مرهمی بود بر زخم دل حسین از فقدان جدش. میدانید پیامبر اسلام خیلی امام حسین رو دوست داشت، خیلی دوست، از این دوستیش عجیب بود. رضا قبل از اینکه به دنیا بیاد پیامبر پشت در اتاق فاطمه خیلی میرفت و میامد، دل تو دلش نبود که حسین به دنیا میاد. تا امام حسین به دنیا اومد اسما بنت امیس اومد گفتش که یا رسول الله خدا به فاطمه پسر داده. گفت برو سری بیارش. گفت بجه اجازه بدید ما پاکش کنم، تمیزش کنم. گفت او یا تحرکم تطهیراز، اون احتیاج پاک کردن تو نداره، این بچه معمولی نیست. حسین رو توی پارچه سفیدی گذاشتن. همون لحظه تولد حسین رو گرفت به سینه چسبون، گفت مالی علی یزید، یزید چه کار داره به تو؟ شروع کرد به بوسیدن امام حسین. حالا داستان بوسیدن امام حسین رو میبوسید گریه میکرد. گاهی اوقات امام حسین یک ساله شده بود،
میگفت اینو بذار کف دست، دیدی بچه کوچیکو میشه گذاشت کف دست. بعد شروع میکرد از نوک پای امام حسین میبوسید تا پیشانیش و گریه میکرد. گفتن یا رسول الله بچه بوسیدن که خوبه، چرا گریه میکنی؟ میفرمود اقبل و موضع از سیوف، من جای شمشیرا رو میبوسم. این حسین من یه لحظه یه زمانی میاد جای سالم دیگه نداره تو بدنش، جای سالم نداشت حسین، عوض که نیزه تو این بدن فرو کردن. بماند این عشق و عاشقی بین پیامبر و امام حسین 7 سال ادامه پیدا کرد. پیامبر دنیا رفت، پیامبر دنیا که رفت امام حسین غمگین شد، حسین خیلی غمگین شد، خدا برای رفع غم حسین علی اکبر رو داد به امام حسین. برای تو اینجا میگه خدا شاهد باش، من هر موقع دلم برای جدم تنگ میشد به این جوان نگاه میکردم. اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسول الله. خیلی امام حسین رو دوست داشت، لذا اینجوری فرمود اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک کنا اذا اشتقنا الى وجه رسولک نظرنا الى وجهه. ما هر موقع دلمون تنگ میشد به این بچه به این آقازاده نگاه میکردیم.